یکی دیگه از تفاوت‌های بین معجزه و کرامت این بود که کرامت از اولیاء الهی صادر میشه، چه پیامبر باشن چه نباشن، ولی معجزه تنها از کسی صادر میشه که منصب الهی داشته باشه، چه نبوت چه امامت. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، آنچه شنیدین سخنان جناب استاد دهشیری بود که به بیان تفاوت معجزه با کرامت و برخی نمونه‌های کراماتی که در قرآن کریم ذکر شده پرداختن. همچنان با برنامه برهان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردیم که انجام معجزه محور دعوت پیامبران نبوده و تنها برای اتمام حجت با مردم انجام می شده. از شما خوبان دعوت می کنم به آیات 90 تا 93 از سوره مبارکه اسراء توجه فرمایید.
و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
وگفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، یا باید برای تو باقی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی، یا چنان که ادعا می کنی آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی، یا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوری، یا برای تو خانه ای از طلاکاری باشد، یا به آسمان بالا روی، و به بالا رفتن تو هم اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. ای پیامبر، بگو پاک و منزه است پروردگار من، آیا من جز بشری هستم که به سوی شما فرستاده شدم؟ دوستان، از آیاتی که از سوره مبارکه اسراء تلاوت شد به خوبی برمیاد که پیامبران نه برای انجام کارهای عجیب و غریب، بلکه برای هدایت انسانها به راه سعادت و کمال مبعوث شدند. ولی انسانهای لجوج به جای پذیرفتن دعوت اون بزرگواران که همانا راه خیر و کمال انسانیه، به لجاجت خودشون پافشاری میکردن. دوستان معارفی، به پایان برنامه برهان رسیدیم. آنچه تقدیم شما شد، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم نظرها و انتقادهای ارزشمند خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارین. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. از همه شما دوستان و عزیزان معارفی به خاطر همراهیتون با برنامه برهان تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
رسانه دین صدا الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
مهاجر
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما شنونده های عزیز و بزرگوار. 248مین برنامه مهاجر رو به محضرتون تقدیم میکنیم، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، و مأموریت این برنامه ترویج فرهنگ جهادی و خدمت رسانی هست. بعد از یه فاصله برمیگردیم برنامه مهاجر رو تقدیم میکنیم.
اردوی جهادی حرکتی است جمعی با هدف تعالی. معرفی اردوهای جهادی در مهاجر.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف و برنامه مهاجر، برنامه‌ای که گفتگو میکنه با مسئولین گروه‌های جهادی و مردم نهاد کشور. امروز این برنامه مقداری متفاوت است با برنامه‌های دیگه. ما برخلاف همیشه که مهمانان برنامه‌مون تلفنی بودن، در این برنامه به صورت حضوری در خدمت یک بزرگواری هستیم که من دعوت میکنم شما برنامه رو بشنوید تا بیشتر با ایشون آشنا بشید. مدیر محترم مؤسسه تاریخ تطبیقی جناب حجت الاسلام دکتر محسن محمدی. حاجی آقا سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان گرامی.
زنده باشید. اول برام بفرمایید که اصلا مؤسسه تاریخ تطبیقی کجا هست و فعالیتش به چه صورتی انجام میشه و کارش چیه؟
بله، مؤسسه تاریخ تطبیقی در قم قرار داره که از سال 1392 فعالیت خودش رو با هدف ترویج تاریخ بصیرت افزا در با تمرکز ویژه بر حوزه‌های علمیه آغاز کرده که از بخش‌ها و معاونت‌های آموزش و پژوهش و معاونت رسانه و معاونت اداری مالی برخوردار هست و فعالیت خودش رو در سطح کل کشور در قالب هم فعالیت‌های پژوهشی و هم فعالیت‌های آموزشی و هم فعالیت‌های رسانه‌ای قرار داده.
بله، حالا این سوالی که توی ذهن من هست حتما توی ذهن شنونده خوبه اونم هست که در واقع برنامه مهاجری که کارش ارتباط با گروه‌های جهادی هست و بحث خدمت رسانی، چه ارتباطی هست با مؤسسه تاریخ تطبیقی و فعالیت‌هاش؟ از زبان حضرت علی بشنویم ارتباط.
بله، رویکردی که در مؤسسه هست یک رویکردی با مدیریت جهادی و فعالیت جهادی هست که دوستانی که ما در خدمتشون هستیم انجام میشه. مؤسسه حاصل گرد همایی برخی طلاب دغدغه‌مندی هستش که هدفشون تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در کشور هست. برای تحقق این هدف ما با اقشار اهدافی که در برنامه‌های مؤسسه قرار داده شده ارتباط برقرار کردیم، در دانشگاه‌ها، در نیروهای بسیج، سپاه و حوزه‌های علمیه. روش ما مبتنی بر همون سیستم تبلیغ سنتی و ارتباط چهره به چهره با مردم بوده.
بله.
و از این که بخوایم یک بوروکراسی اداری یه ویژه‌ای داشته باشیم یا فرایندهای دشواری رو برای کارمون تعریف کنیم، اینطور نبوده. مربیان ما در سطوح مختلف از هم فضل طلبگی و هم تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستن، ولی برای تحقق این هدف که ایجاد یک بصیرت انقلابی مبتنی بر داده‌های تاریخی هست، از روش‌های خیلی مردمی و چهره به چهره، حضور در مناطق مختلف و ارتباط با اقشار هدف استفاده می‌کنن و این بازخوردهای خیلی خوبی هم داشته، ما چه در فضای دانشگاهی و چه در فضای حوزوی و چه در بخش‌های دیگر در حالا سپاه، بسیج و ارتباطات مردمی که داشتیم، در مساجد، کانون‌های فرهنگی، تونستیم که اون اهداف خودمون رو برای تقویت مبانی انقلاب اسلامی بر بستر یک قرائت دشمن شناسی که در تعالیم انقلاب هست، این امر مهم رو محقق کنیم.
بله. حالا حضرت عالی به اقشار هدف اشاره فرمودید که دانشگاه‌ها، بسیج، سپاه، حوزه‌های علمیه. منطقه هدفتون جای خاصی رو مد نظر دارید یا نه به صورت کلی در کشور فعالیت؟
نه، ما کل کشور در برنامه ما قرار داره. ما هم در بوشهر برنامه داشتیم، هم در اردبیل، یعنی در شمال کشور و در جنوب کشور.
بله.
و هم برای سطوح نوجوانان و هم برای اعضای هیئت علمی دانشگاه در تمام این اقشار و گروه ها و در وسعت جغرافیای کل کشور برنامه های ما توضیح میشه.
بله. یه سری به اتاق فرمان بزنیم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
جرعه نا
بسیج سازندگی و این اردوهای هجرت را قدر بدانید. شما که خودتون محورهای اصلی این حرکت عظیم هستید، این را قدر بدونید، از خدای متعال شاکر باشید. مسئولین، دیگران، مدیران و کسانی که دستندرکار امور هستند، اونها هم این حرکت عظیم را قدر بدانند. سال تحصیلی درس رو خوب بخوانید، با تحقیق بخوانید، قصد رسیدن به قله‌های علمی رو پیدا کنید. در دوره فراغت هم ساعات را، روز و شب را غنی کنید با این حرکت زیبا و با شکوه خدمت به من.
از دیان شنونده همچنان با 248مین برنامه مهاجر از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف در خدمتون هستیم. در این برنامه داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن محمدی، مدیر محترم مؤسسه تاریخ تطبیقی، مؤسسه‌ای که از سال 1392 با هدف ترویج تاریخ بصیرت افزا فعالیت خودش را آغاز کرده، فعالیت‌های مختلفی هم دارن. اشاره کردن که حالا اقشار هدفشون دانشگاه‌ها هستند، بسیج، سپاه، حوزه‌های علمیه و روش تبلیغشون هم ارتباط چهره به چهره و همون شیوه تبلیغ به سبک و سیاق سنتی هست. حاجی محمدی، از فعالیتاتون بیشتر برام بفرمایید.
بله، واحد رسانه ما همون خروجیش بیشتر در قالب برنامه‌های رسانه‌ای یا تولید کلیپ هست که هم در سایت مؤسسه و هم در کانال مؤسسه درج میشه و برخی از محصولات ما هم در شبکه‌های سراسری سیما پخش شده.
بله.
در بخش پژوهش، فعالیت واحد پژوهش ما یکی تولید متن‌های پژوهشی در موضوعات علمی هستش که در راستای رسالت مؤسسه هست، که در حال حاضر بررسی تاریخ اسلام با رویکرد تحلیلی هست که در جلدهای مختلفی با عنوان دشمن شدید منتشر میشه.
بله.
که شماره 1 چاپ شده و به چاپ 3 هم رسیده و شماره 2، 3، 4، و 5 در حال انجام هست که برخی از اینها کارش تمام شده و در مسیر چاپ هست. در بخش آموزش ما در یک بخشی هدف ما تربیت مربیان و مبلغینی بوده که اهداف مؤسسه رو در دوره‌های آموزشی تأمین بکنن.
بله.
در بخش بعد معاونت آموزش رسالتش برگزاری دوره‌های آموزشی هست که شاید این بخش ما بیشترین نمود ابعاد جهادی مؤسسه رو داشته باشه.
حالا اگر اجازه بدید، چون مفصل هست این بحث، توی برنامه آیندهمون دربارش صحبت بکنیم. نکته پایانی اگر دارید از زبان حضرت عالی بشنویم تا ان شاءالله برنامه بعدی که بیشتر مزاحمتون بشیم.
بله. نه، من تشکر میکنم از زحمات شما برای این برنامه خوب که در گسترش فرهنگ جهادی در جامعه بسیار موثر خواهد بود.
درود بر شما، خیلی ممنونم. به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محسن محمدی، مدیر مؤسسه تاریخ تطبیقی، با شما شنونده های عزیز و بزرگوار خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی مهاجر. التماس دعا. خدا نگهدار.
مهاجر،
بازتاب حرکت‌های خودجوش مردمی. گروه خود را به ما معرفی کنید. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. مهاجر.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
فسارعوا الى اعلان الخلافه وتنصيب امام.
الله اكبر الله اكبر.
باب توب جایی است که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان با به زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی، آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین، ذبح الشیعه والسنه والمسیحیین والترکمان. انقذونا انقذونا باسم الانسانیه انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، با سومین قسمت از مجموعه روایت سقوط در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل به جنایات داعش در عراق و سوریه اشاره کردیم. امروز میخوایم جنایاتی رو که داعش در جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای غربی انجام داده بررسی کنیم. مثل روزهای قبل از آقای دکتر سید افقهی، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا که کارشناس محترم برنامه هستند، بهره خواهیم جست. لطفاً با ما همراه باشید.
روایت سقوط.
انقلاب اسلامی ایران همیشه هدف مطامع قدرت‌های استکباری بوده و این قدرت‌ها با انواع شیوه‌های سخت و نرم در صدد بودند که انقلاب برآمده از وجود مردم رو از بین ببرند. بیشک یکی از اهداف تأسیس داعش به دست مستکبران جهانی ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بود.
شاید هنوز هم شنیدن شلیک گلوله و دیدن فیلم‌های رگبارهای کور تروریست‌ها در پایتخت برای مردم ایران زمین عادی و واقعی تصور نشده باشه، چرا که سال‌های سال بود که یادمون رفته بود حدود 5000 کیلومتر از مرزهامون با کشورهای درگیر تروریسم و آشوب مشترکه. داعش در همسایگیمون دنیا را می‌ترسوند و انواع مزدوران سیاه قلب و چشمابی و ممهور به ننگ بلک واتر که تا دندان مسلح بودند در تورهای اطلاعاتی و عملیاتی و قدرت بازدارندگی نیروهای امنیتی نظامیمون گیر می افتادند و نهایتاً با شلیکی در حوالی مرز فرار. 17 خرداد سال 1396 بود که در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه درگیری بین عناصر گروهک‌های تکفیری تروریستی داعش و نیروهای امنیتی کشورمون رخ داد و علارغم برنامه ریزی و تجهیزات مخرب تروریست ها، حمله اول در نطفه خفه شد و به پایان رسید. اونقدر امنیت پایتخت ایران در خلال همین حملات تروریستی اخیر قابل اعتماد بود که شهر تا پاسی از شب در جوش و خروش بود و خللی به زندگی عادی شهروندان وارد نشد و حتی عده‌ای بیش از حد مطمئن از شلیک های کور تروریست ها فیلم می گرفتند و به شبکه های داخلی و خارجی مخابره می کردند. در این لحظه صحبت های آقای دکتر سید افقهی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام و احترام دارم. هم با دولت عراق به دعوت شخص آقای نوری مالکی که نخست وزیر وقت بود اون زمان در عراق و هم با دعوت جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم سوریه، ایران دعوت شد که با تروریسم مقابله بکنه. خب در عراق تلاش شد که داعش به در واقع حتی به 40 کیلومتری مرز جمهوری ایران نرسه و در سوریه خب به همین ترتیب مستشاری نظامی ما سپاه پاسداران عزیز و گاهی حتی دیگر نیروها به کمک مردم سوریه و ارتش سوریه و به کمک مردم عراق و ارتش عراق و مخصوصا هشت شعبی عراق که واقعا افتخارات زیادی رو رقم زد ایران وارد شد. فلسفه ورود ما هم به سوریه و هم به ایران منافع ملی ما بود، امنیت ملی ما بود، بحث وضعیت استراتژیک ما بود، دور کردن خاکریزهای مقابله با دشمن از مرز و سرحدات ما بود. در پاسخ به برخی از انتقادات یا سوالهایی که گاهی مطرح میشد در مطبوعات یا در فضای مجازی، حضرت ها فرمودن که ما اگر امروز در عراق و در سوریه نجنگیم، فردا باید در همدان و کرمانشاه و حتی در تهران بجنگیم. خب دیری نپایید که ما دیدیم داعش بالاخره خودش رو به تهران رسوند و اون دوتا عملیات تروریستی رو انجام داد. هم جسارت به مرقد من حضرت امام قدس الله تعالی زکیه که خوشبختی خوب وارد شبستان حرم نشدن، همون اولین دروازه ورودی در واقع اونجا جلوشون گرفته شد و باشون برخورد شد، و هم بحث خونسا شدن معجزه آسای این تروریست ها در حادثه حمله به مجلس شورای اسلامی بود. خب اگر خدا نکرده اینها موفق میشن وارد خود صحن پارلمان بشن چه اتفاقی میفتاد؟
خلافت خودخوانده از خطبه موسل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط.
دوستان، همچنان با برنامه روایت سقوط همراه شماییم. گروهک تروریستی داعش ساعاتی بعد از اینکه به اهدافش در حمله به حرم امام خمینی رحمت الله علیه و مجلس شورای اسلامی دست پیدا نکرد، طرحی گرافیکی منتشر کرد که روی اون نوشته شده بود: رافضی ها بیماری هستند که جز با استفاده از شمشیر درمان نمی شوند. این متن داعش برگرفته از نظام فکری اونهاست که در برنامه اول اشاره کردیم. از نظر داعش، پیروان ادیانی مثل مسیحیت و تمام زیرشاخه های دین اسلام غیر از اونایی که با داعش اعلام همبستگی کنن باید از بین برن.
مردم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد ترورها و بمبگذاری های کور و جنایات مکرری بودند که به دست تروریست های منافق و عناصر مزدور و شرور و با پول و نقشه آمریکا و اسرائیل و عربستان و دیگر حامیان تروریسم بین الملل رقم خورده. 16 خرداد امسال تهران برای اولین بار قربانی حملات وحشیانه و تروریستی داعش شد و نخستین نفوذ این گروهک تروریستی به قلب تهران توجه بسیاری را به خودش جلب کرد. در این حمله تروریستی که در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و مجلس شورای اسلامی انجام شد، با دستگیری و هلاکت دیگر تروریست ها حدود ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. در این حادثه تروریستی که گروه تروریستی داعش مسئولیت اون را به عهده گرفت، به گفته یه مسئول اورژانس کشور، 12 نفر از هموطنانمون به شهادت رسیدن. اکثر ایرانیان داخل و خارج از کشور در فضای مجازی تصاویری که نماد همبستگی و اتحاد بین ایرانیان را نشون میداد، در صفحات شخصی خودشون به اشتراک گذاشتن.
هیچ کشوری قوی‌ترین کشور در واقع نمیتونست 100% جلو تروریسم بگیره. منتها میشه این حملات و این نقشه ها رو به حد اقل رسوند. در واقع توطئه های دشمن رو میشود به حد اقل رساند. که خوشبختانه جمهوری اسلامی به دلیل اشراف اطلاعاتی که بر این در واقع جنگ های تروریستی و حتی بعضی از درون کشورهای همجواد که اونجا در واقع متأسفانه گاهن اینها حمایت میشن، مرزهای شرقی ما، مرزهای غربی ما، مخصوصا عربستان سعودی و حتی بعضی از در واقع کشورهای دیگر، خب به اینها کمک میکنن، کمک لوجستیکی، کمک مالی، کمک حتی اطلاعاتی که چگونه حرکت کنن، از کدوم گذرگاه های در واقع نامرئی حرکت بکنن، از زیر چشم در واقع رصد ما اینا عبور نکنن، تو تله ما نیفتن. علارغم تمام اینها، خوشبختانه ما بعد از عملیات مرقد و مجلس شورای اسلامی شاهد یک انضباط امنیتی قوی بودیم که به حمدالله جلو تکرار این حوادث در واقع تروریستی، حالا چه داعش و چه ممکنه نامهای دیگر در برخی از سرحدات کشور ما، اینا به حداقل رسیده. بعد از اون عملیات خب ما شاهد بودیم که موشک‌های ذوالفقار به لانه در واقع و زاغه مهمات و مرکز فرماندهی این تروریست‌ها در منطقه دیروزور واحد یگان موشک سپاه پاسداران حمله ور شد و ضربات دردناکی رو بر پیکره اینها وارد کرد و تهدید کرد و خط نشون کشید سپاه پاسداران که چنانچه بار دوم داعش میخواد در داخل کشور دست به ماجراجویی و دست به حماقت بزنه، ضربات دردناکتری در واقع متحمل خواهد شد.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست، داعش.
نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غربی هم هدف حملات تروریستی داعش قرار گرفتند. داعش گروهی به نام سواران نشانه دار تشکیل داده بود که مأموریتش زیر گرفتن مردم کشورهای اروپایی و آمریکا با خودرو بود. داعش برای توجیه تشکیل چنین گروهی ادعا می کرد که کشورهای اروپایی با داعش مبارزه می کنند.
گروه تروریستی داعش در طول این سالها در کنار عملیات‌های انتحاری و استفاده از سلاح‌های آتشبار برای وارد کردن تلفات انسانی تلاش کرده تا جایی که ممکنه با کمک عناصرش در غرب عملیات زیر گرفتن با کامیون و خودرو را انجام بده. به دنبال این حوادث دستگاه‌های امنیتی در غرب هم فعالیت خودشون را عمق بخشیدن تا جایی که در بسیاری از موارد زندگی خصوصی مردم با مشکلاتی روبرو شد. به عنوان مثال حمله تروریستی به منچستر انگلیس باعث کشته شدن 23 نفر از جمله شماری کودک و زخمی شدن 10 نفر دیگه شد. عبدالباری اطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب درباره این حادثه به این نکته مهم اشاره کرد که داعش قبلا ترجیح میداد عناصرش پایتخت‌های بزرگ مثل لندن، پاریس و بروکسل را هدف قرار بدن تا تبلیغات رسانه‌ای بزرگی براش فراهم بشه. اما انتخاب منچستر به عنوان تقریبا دومین شهر بزرگ انگلیس بازتاب دهنده رویکرد جدید داعش برای توسعه دایره عملیاتش و دور شدن از تدابیر امنیتی شدید برقرار شده در پایتخت است.
در خصوص بحث عملیات تروریست‌ها در کشورهای اروپایی دو تا تئوری وجود داره. یک تئوری اینه که وقتی مأموریت داعش تقریبا در عراق و در سوریه شکست خورد، حمایت غرب یواش یواش کاهش پیدا کرد. اینها احساس کردند که غرب و آمریکا پشتشون رو خالی گذاشت. لذا در قالب گورگ‌های ولگرد، گروه‌های دو نفره، سه نفره، اینها به پایتخت اروپا گسیل داشته شدند که با این عملیات هشدار بدن که اگر بخواید شما دست از حمایت ما بردارید یا بکشید، ما پایتختتون رو ناامن می‌کنیم. یک نظر دیگه هست که نه، اینا مخصوصاً این عملیات رو در کشورهای غربی انجام میدن که یک چهره خشن و مشوهی از اسلام و احکام نور اسلام تظاهر بکنن و مسلمانانی که در واقع به عنوان حتی شهروندای درجه که کشور اروپایی هستن، اینها رو تحت فشار قرار بدن و جامعه اروپایی رو بر علیه اسلام و مسلمانان و مساجد و حضور مردم مسلمان در واقع تحریک کنن و تحت فشار قرار بدن. مسئله سوم اینه که نه، واقعا برخی از سازمان‌ها بین دولت‌هاشون و سازمان‌های امنیتیشون تناقض و تعارض هست و این از این خلأ در واقع داعش استفاده می‌کنه و دست به این عملیات تروریستی می‌زنه. بنابراین با توجه به این سه قرائت و سه دیدگاه از دلیل انجام عملیات تروریستی، متأسفانه آنچه که باقی میمونه در خاطره مردم غرب و اروپا و پایتخت اروپا اینه که این اسلام و تلاشی که جمهوری اسلامی میکرد برای ارائه چهره نوین، چهره گفتمانی، چهره اعتدالی از اسلام و منطق انقلاب اسلامی، متاسفانه داعش با این عملیات تروریستی تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی رو در واقع زیر سوال برد.
روایت سقوط.
همراهان ارجمند، از اینکه تا این لحظه با برنامه روایت سقوط با ما همراه بودین سپاسگزاریم. فردا در این برنامه به بررسی جنایات و ویرانگری‌های دیگر گروهک تروریستی داعش خواهیم پرداخت. نظر خودتون رو در مورد این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 یا شماره تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 در میون بگذارید. تا فردا، خدا نگهدار.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه